خارج تفسیر قرآن، جلسه 19، چهارشنبه 24/12/1401.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. به دنبال مباحثی که راجع به بسمله، بسم الله الرحمن الرحیم داشتیم، رسیدیم به الرحمن الرحیم. خب خیلی حرفا زدیم، اما یک حرف باقی ماند ناتمام و اون ذکر الرحمن الرحیم بین همه صفات خداوند. خداوند صفات زیادی داره. اینجا میشد گفت بسم الله العزیز الحکیم، بسم الله العلیم، مثلا خالق البار الفلان، اما الرحمن الرحیم چرا؟ چون بحث، من تبلیغ بحث رو بکنم با این سبکی که ما میخوام بریم جلو امروز، فکر میکنم خیلی جاها نیاز میشه، خوبه، مفیده. انشاءالله دقت کنید، حالا روز آخرم هست و هوای تعطیلی دراز مدت نباید رو درس اثر بذاره. از این جهت تأکید میکنم دقت بشه و مطمئنم هستم از مفسران این بحث رو وارد نشدن. البته اصلش رو چرا الان نقل میکنم، ولی به این سبک و شکلی که حالا وارد میشیم شاید گذاشتن برای بعد مثلا. به هر صورت این تأکیدات من رو حمل بر حساسیت هم کنید که دوست دارم دوستان متوجه بشن. اما قبل از حالا این بحث، شاید فراموش کردم اول بگم، آقای مصطفی زحمتی رو کشیدن راجع به خلود بحثی داشتیم. ما قبلا مواردی رو آوردن، مثلا گفتن که در قرآن 31 بار خلود مطلق اومده، گفته شده خالدین فیها، یخلد و خالدن، خالدون، خالدون، خالدین، 31 مرتبه. 3 مرتبه خلود با قید ابدن. اینایی که میگفتن خلود به معنای زمان طولانیه شاید در این 3 آیه نتونن بگن، چون این 3 آیه هم خلود داره هم ابدن داره. 2 آیه خلود داره، یکیش داره الا ما شاء الله، یکیش داره الا ما شاء ربک. بگیم مثلا بعضیا خارج میشن، منتها حالا کی دیگه دست خداست. 1 آیه هم داره مادامت سماوات و الارض. حالا یکی بگه این همون کنایه از ابدنه، چون در قیامت خب به این شکل سماوات و ارض نیست، چون خورشید سیاه میشه، کواکب انتثرت، نمیدونیم چی میشه در نظام هستی، چه رخ میده. این مادامت سماوات و الارض، شاید کس بگه اونجا دیگه سماوات و ارضی نیست، این کنایه از همون زمان طولانیه. مثلا دو نفر دعوا میکنن، میگه تا آسمان آسمانی میکند، تا زمین زمان زمین، من از تو بر نمیگردم دیگه، دلم به تو مهربان نمیشه. میخواد بگه همیشه. بله، از جهت به اصطلاح حالا این حالات بود. 17 آیه داره خلود در نار. من بقیه رو فاکتور میگیرم. 1 آیه داره خلود در وزر، یحمل یوم القیامت وزرا خالدین فی. میدونید چرا من اینو دست میزنم روش؟ این گویا همون جهنم درونه، چون وزر درون آدمه و قرآن میگه اینا تو اون وزر خودشون خالدن. ما تعبیر میکردیم جهنم درون، به نظرم تعبیر خوبیه، گویاییه. 2 آیه داره خلود در لعنت، خالدین فیها لا یخفف عنهم. خالدین فیها یعنی در لعنت الهی خالدند. حالا دیگه این شما و اینم مسئله خلود و اینم بحثایی که ما کردیم تا اینجا، فضلا ما عقلمون رسید و تتبع کردیم و گفتیم. اگر کسی دنبال کنه و به بحثای جدیدی برسه، فنیان خیلی ارزشمنده. بگذرم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعضی از اصحاب ما دیر اومدن، قرار شد که راجع به الرحمن الرحیم صحبت کنیم، درسته؟ خب چرا بین همه صفات خدا این اومده؟ حالا یک کسی بگی بالاخره اومده، حالا به شما چه؟ اینم یه نوع رفتاره. نه، بهش میگیم پسر خوب صبر کن، ما میخوایم اینو بهانه یک بحث مهمی قرار بدیم، عجله نکن. ما حواسمون هست، نباید وقتمون رو تلف کنیم، ماجراجویی کنیم، ولی مهمه. بسم الله الرحمن الرحیم. رحمان الرحیم چرا؟ مخصوصا در قرآن میدونید این بسم الله به تناسب کار عوض میشه. قبلا گفتم، بعضی آیاتم خوندم، مثلا بعضی خوش سلیقه هستن، میخوان مثلا یه چیزی هدیه کنن به نفر، میگن بسم الله المالک، یا کتاب میخره میگه بسم الله المالک. یه وقت میخوان یه کسی رو به دار آویزان کنن، میگن بسم الله قاسم الجبارین. حالا این چیه؟ اگر شما تفسیر نمونه رو نگاه کنید، میگه چون رحمت خدا واسعه، یا من سبقت رحمته غضبه، و لذا رحمان رحیم اومده، صفتیست واسع. ما اوسع از رحمت خدا چی داریم؟ به قول عوام اوسعتر، وسیتر از رحمت خدا نداریم. و خدا خواست خودشو در این بسم الله با 2 تا صفت، حالا بگید یه صفت، چون اینا به هم ربط داره، رحمان رحیم، خودشو معرفی کنه. خب این شاید بعضی هم خوششون بیاد، ولی این دوستان جسارت نباشه به بزرگان علما، این یه جواب سر کلاس درس دانشجویی و طلبگیه. من یه طلبه سطح 3 سال 2 یا یه دانشجو سوال میکنه، شما جواب بدید. اما این به درد کلاس درس خارج نمیخوره، چون دو تا اشکال فوری میگیره. میگه مگر حکمت خدا واسع نیست؟ مگر علم خدا واسع نیست؟ مگر علم خدا واسع نیست؟ رحمت، علم، قدرت، حلم، خب اونام واسعه. اینم که شما بگید یا من سبقت رحمته غضبه، این مثلا بگیم چرا غضب نیومده رحمت اومده، اما سوال که این نیست. این به درد این میخوره که کسی بگه چرا رحمت اومده غضب نیومده. اما سوال این بود که بین صفات الهی چرا این صفت اومده. شما میگید یا من سبقت رحمته غضبه، این جواب اون سواله؟ جواب اون سوال نیست. حالا من یه چیز دیگم به ذهنم میرسه بگم. اصلا ببینید فلان صفت خدا واسعه، این سبقت رحمته غضبه هم معناش این نیست که گستره غضب با گستره رحمت فرق میکنه. اون یکی گشادتره، اون یکی تنگتره. اصلا در مورد خداوند که وسعت و غیر وسعت معنا نداره. خداوند قلمبه حکمت، هر جا مقتضی غضب باشه محاله خداوند رحمت بفرسته، هر جا مقتضی رحمت باشه محاله. منتها خود خداوند جور تنظیم فرموده، مثل که در دادگاه میگن اصل بر براءت متهمه، خداوندم اصلش بر عدم عذابه، بر اغمازه. اما این به معنای وسعت و ضیق نیست. یعنی در مورد خداوند حداقل من نمیتونم تصور کنم. علی ای حال فضلا، علما، اگر کسی از این صنف جوابها داده باشه، به نظر ما جواب کاملی نیست. خب حالا جواب کامل چیه؟ ببینید یه کمی دارم تکرار میکنم، این تکرار درس قبله، متهمی تعطیلی‌ها و فاصله ها باعث میشه که مجوز قدر تکرار ما باشه از دو هفته پیش تا حالا. ببینید ما قرار شد الله رو به علم معنا نکنیم، درسته؟ اون نوآوری خاصی بودا. بنا شد بسم الله یعنی بالخالق، بالرازق، بالمستحق للعبودیه. الله اینجور شد معناش. اتفاقا همه اینا رو از تو دل روایات در آوردیم، یادتون باشه. این که معروف شده، خود من اولین بار تو حاشیه ملا عبدالله خوندم الله علم است برای ذات مستجمع همه صفات جمال و کمال. این نیست، این خیلی بنیان علمی نداره. برعکس روایات غیر اینو دلالت میکنه. حالا اینو همه گذروندیم، یادمون نره. خب ببینید، میدونید میخوام چی بگم؟ میخوام بگم اگر الله به معنای خالق، رازق، و به خدا اگر میگیم الله به این خاطره، اون الرحمن الرحیم میخواد وجه الله باشه. گویا گفته میشه برای چه بسم الله، یعنی بالخالق، بالرازق، گفته میشه لأنه رحمانون رحیمون، یعنی الرحمن الرحیم عنوان مشیر به جهت خلقت، به جهت رزق، به جهت عطف نظر خداوند بر بندگان. این همون مثلا شعر مولوی میشه، مولوی حکیم، حداقل تو برخی از مباحثش: من نکردم خلق تا سودی کنم، من اگه درست دارم میخونم، کردم خلق تا جودی کنم. یعنی خداوند میخواد بگه من خلقم بر اساس رحمتم بود و شما از جهت این که من رحمانم خلق شدید، از جهت این که من رحیمم رزق میگیرید، از جهت این که من رحمان رحیمم اصلا عالم اومده. و لذا رحمان رحیم میشه هدف خلقت، رمز خلقت. ها دیدی چجوری با هم چفتش کردیم دیگه. ما الله رو قبلا درباره‌اش صحبت کردیم، یعنی چه؟ حالا میخوام بگیم چرا بعدش رحمان رحیم اومده. عرض کردم یک کس هم میگه حالا به شما چه اومده، ولی ما دوست نمیداریم اینجوری در مورد قرآن صحبت کنیم، چون خیلی از فواید حس میشه. اینجا علما این بس نباید بمونه، انشاءالله امروز باید تمام بشه. اینجا علما یک اصلی ما داریم در فلسفه که این صحبت ما با اون اصل فلسفی ناسازگار میشه. خب ما اینجا باید در واقع سه تا کار بکنیم درس امروز. اولا اون اصل فلسفی چیه؟ یک، چطور ناسازگار با این حرف امروز ما؟ دو، سه، آیا راه سازگاری هست یا نه؟ اصل اون قاعده فلسفی چیه؟ چطور با اینجا منافات داره؟ راه حل چیه؟ میدونید آقایون، حالا البته صدای ما رو ممکنه خانم هم گوش کنن، صدا حالا انشاءالله عادت کرده میگیم آقایون، خانم هم اگر هستن ببخشن. ببینید آقایون، این بحثی که الان میخوام واردش بشیم فقط اینجا مشکل ما نیست، گوش میکنید، اگر هم بتونیم حلش کنیم، حلش هم فقط مال اینجا نیست. من برای اینکه متوجه قضیه بشید، توسعهش رو متوجه بشید، ما نمیگیم احکام تابع مصالح و مفاسده، نمیگیم. ما نمیگیم هدف از خلقت خدا چیه، مگه خود خداوند نفرموده ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون لیعرفون؟ ما نمیگیم خداوند مقاصد داره. حالا اینایی که اسم مقاصد میاری همه رگهاشو میلرزه، دیال مقاصد که قبول دارن، منتها میگم ما به درد ما نمیخوره، اسمشو نیارید. به الا قبول دارن خداوند در بعث رسول، انزال کتب، تشریع مقررات چی داره؟ مقاصد داره، مقاصد داره، اینو که قبول دارن. حالا منتها حساسن رو این کلمه و رو این مرام و رو افراد شعال، اون یه حرف دیگه است، ولی خب اینو که قبول دارن دیگه، مقاصد و شریعه. این بحثی که امروز داریم آقای اونا رو باید حل کنه. اون اصل فلسفی چیه؟ نمیدونم فلسفه رو این قسمت دیدید ندیدید. هم مرحوم ملا سرداد در چند جای اسفار داره، من دیشب یادداشتام نگاه میکردم 5-6 جا، چون من همه رو به هم آدرس دادم، هم جناب خواجه نصیرالدین طوسی در شرح اشارات. حالا اینا همه رو دوستان میتونید از فقه و مصلحت، حالا اون کتابا ممکنه در اختیارتون نباشه باشه، ولی معمولا فقه و مصلحت رو دارید. فقه و مصلحت اون به اصطلاح پیوست اول، پیوست اول بله، حالا باید نشانه گذاشته بودم، نشانهش مثل این که گم کردم، لا اله حالا اگه نیم خواستی پیداش کنی تو دستت بودم. صفحه 249 تا 251 فقه و مصلحت. این بحث امروز من و علما گوش بکنید خوبه، یه پیش مطالعه بشه برای اون سه صفحه. با اون سه صفحه دیگه مطلب امیدواریم کاملا هر سه مطلب حل بشه. ببینید اون قانون فلسفی اینه: العالی لا یفعل شیئا لعجل سافل. عالی، یه مثال بزنید به عالی. عالی من کل وجه، خداوند العالی لا یفعل شیئا لعجل سافل. سافل هم مثال بزنید، ما سوى الله. خدای متعال هیچ وقت کاری رو برای غیر خود نمی کند. حالا البته مرحوم صدرا داره عالی من کل وجهن که منحصر به خداوند میشه. جناب خواجه توسعه میده به غیر خداوند، مثلا فرشتگان خاص بگیم اونام برای دانی کار میکنن. نه، اولش خیلی قشنگ نمی نماد، آدم هم خوشش نمیاد. مگه عالی برای سافل کار بکنه طوریه؟ حالا یه استادی خودشو فدای طلبش کنه، پدری مادری که مثلا عالی هم باشن خودشون رو فدای بچه هاشون کنن طوریه؟ نه، فرض کنید اونی که داره میگه ملا صدراست، اونی که داره میگه خواجه نصیرالدین طوسیه. اینم آدم انصاف داشته باشه. ببینید اینا میدونید چی میگن؟ اینا میگن که اگر عالی برای دانی کار بکنه، مثلا خداوند برای مصلحت بندگان پیغمبر بفرسته، کتاب بفرسته، مقررات بفرسته، اگر عالی برای دانی برای سافل کار کنه یا میخواد با این کارش خودشو کامل کنه یا نه، هیچ هدفی برای کامل کردن خودش نداره. اگر بخواد خودشو کامل کنه که ای خاک بر سر ما، این چه اعتقادیه؟ بگیم خداوند برای استکمال خودش پیغمبر فرستاد. آدم گاهی دیدید برای اینکه دلش آروم بشه، برای اینکه وجدانش آروم بشه یه کاری میکنه. خداوند که این چیزا نداره که. خداوند لا یکملو، اصلا کامل هست، خداوند کامل من کل وجهنه. پس هدفش رفع نیاز خودش نیست. بگید نه، رفع نیاز خودش نیست، اصلا خداوند برای خودش هدف نداره. خب اینا که با حکمت منافات داره، چون حکیم بدون هدف کار نمی کنه. البته تو بیان صدرا و خواجه، چون اینا قیراطی صحبت می کنن، ضلع سومی هم میتونست باشه که نیست. ضلع سوم چیه؟ بگیم خداوند برای کامل کردن خودش و رفع نقص از خودش مثلا خلق نکرده یا تشریع مقررات نکرده، بی هدفم نیست، برای تکمیل بندگان کار کرده. میدونید که باز میگیم تکمیل بندگان برای خدا اثر داره یا نه؟ اگر بگید آره، همون که گفتم ای خاک بر سر ما. اگر بگید نه، باز دو دفعه سوال میشه، پس خدا میشه بی هدف. حواستون باشه، اگر فقه و مصلحت خوندید حاشیهش جا داره، ولی حاشیه نزنید، خراب نکنید گوشه کتاب رو که آقا ضلع سومی هم داره. نه، ضلع سوم نداره، منتها متوقف بر اینه که اینو درست بفهمیم. معمولا مشکل قواعد مسلم فلسفی، میدونید، مشکل محتوایی نیست، مشکل فهمیدنه. درست فهمیده نمیشه، بعد مثلا رد میشه، موضع‌گیری میشه. بنده خدا بود، در یک شیخ صالح نامی بود در نجف، نمازم میخونده، این ملا مهراب اصفهانی از عرفا بوده، گفت رفتم نوشته رفتم نجف یا کربلا، حالا من شک دارم، شاید نجف، دیدم یک همون شیخ نماز جماعت خون، امام جماعت هم بوده، شروع کرد تسبیح برداشت، اللهم لعن ملا صدرا، اللهم لعن فلان، اللهم لعن حاجی ملا هادی سبزواری، تا رسید دیدم اه داره میگه اللهم لعن ملا مهراب اصفهانی، خودش بود دیگه. به این شیخ گفت که خب حالا اون دیگه من میدونم چرا لعن میکنی ملا صدرا، اما این ملا مهراب کیه؟ این دیگه کیه تو داره لعنش میکنی؟ خب من که نمیشناسم، ولی این قائل به وحدت واجب الوجوده، وحدت وجود دیگه، این قائل به وحدت واجب الوجوده. گفتم پس حسابی لعنش کن، غلط کرد که قائل به وحدت واجب الوجود، یعنی وحدت خداوند دیگه، متاسفانه اینطوریه. بگذرم. خب اشکال دقت کردید چی بود؟ حالا اگر شک دارید هنوز به جگرتون ننشسته، اشکال نداره شب کتابو مطالعه کنید، چون حالا بعضی ها شاید کتاب هم نداشته باشن. اسفار ملا صدرا جلد 6 صفحه 333 403 411 327 مرحوم صدرا در جلد 6 اسفار، مرحوم خواجم در شرح الاشارات و تنبیهات جلد 3 نمت ششم صفحه 139 مرحوم خواجم اونجا داره، حتی در جلد 1 صفحه 210 از 208 تا 210. این آدرس هایی است که این کتاب ها این بحث رو دارن. خب میدونید که این قاعده اگه ثابت بشه خیلی کارو خراب میکنه. تا ما بگیم خداوند برای فلان چیز ما رو خلق کرد، میگن خداوند هدفی نداره. بله، لا یفعل لعجل سافله شیئا. حالا هی من میگم فلسفه، آقایون میدونید که اشاعرم شبیه همینو معتقدن. اشاعره میگن اصلا از فعل خدا نباید سوال کنید، دهن باز کنید فعل خدا رو سوال کنید کافرید. اونا دست به کفرشون هم بعضیشون خوبه. لا یسأل اما یفعل و هم، اینم قرآن دیگه، چی میگی؟ اینا در واقع همینه، میگن خدا منزه. اسکندری در حاشیه بر کشاف میگه، دیگران میگن ببینید فقه و عقل رو، ببینید اون مال فقه و عقله، که اصلا خداوند هدفی نداره، نباید سوال کنید، اگرم داره شما نباید سوال کنید، و اصلا میگن نداره. میگید خلاف حکمته، میگن مگر خدا حکیمه؟ مگر خدا حق... آدم باورش نمیشه ها، باورش نمیشه اینا که الان من دارم میگم. شما مگر به من همین که اطمینان داری دارید قبول میکنه؟ میدونی من رو هوا حرف نمیزنم. میگیم پس خود قرآن گفته ان الله عزیز و حکیم، میگه این علمه. مثل اینکه شما به دخترت میگی نرگس خانم، علمه. و الا ابن حزم ظاهری میگه علمون لا وصفون مشتق. اینا همه تو فقه و مصلحت، این قسمت تو فقه و مصلحته. اینو تو فقه و عقل من بعدم پیدا کردم نیاوردم، حالا تو ویراسته بعدی میاریم. اینا تو این کتاب هست، خواستید پیدا کنیم. خب خیلی شبیه هم میشه. اشکال هم که معلوم شد دیگه، بنا شد که ما یک اصل رو توضیح بدیم، اصل فلسفی رو که توضیح دادیم. حالا مشکل چیه با ما نحنفی؟ مشکل اینه که ما میخوایم بگیم خدا به خاطر رحمتش خلق کرده ما رو، به خاطر رحمان بودن، رحیم بودنش خلق کرده. پس معلومه خدا نظر به ما داره، به خاطر ما داره کار میکنه. خب حالا چجور جمع کنیم آقایون؟ بعضی ها خب میدونید، معذرت میخوام، من امروزا راحت صحبت میگم، اصلا فلسفه گفته خب بیخود کرده گفته، میگن دیگه فلسفه چیه، ولش کن دیگه. ولی خب حالا یک کسی فرض کنید نه، این رفتار رو نمیخواد بکنه، به هر حال این یه استدلالیه. حالا ملا صدرا گفته، بذارید کنار، شیخ انصاری اگر گفته بود، خواجه نصیرالدین طوسی فرموده، بذارید کنار، اگه علامه علی فرموده بود دیگه نمیگفتید که فلسفه است و باید بذاریم کنار، باید حل کرد. آقایون ببینید، ما حلی که به نظرمون میرسه اینه. من شاید اولین بار دور از انصاف میبینم، از گاهی اساتیدمونم یاد نکنیم، فکر کنم از حضرت آقای جوادی سلمه الله اینجور تو ذهنمه، حتی 3-4 دهه گذشته، این مال سالهای اوائل 60 دهه 70 دهه 60 سال، مثلا شاید 59-60 مال اوناست، لذا ممکنه کم و زیاد بشه، ولی من خواستم یه نامی هم از اساتیدمون برده باشم. ببینید، حتی اینو نسبت نمیدم عین این عبارت رو به کسی. ببینید ما یک هدف برای ذات خداوند داریم در فاعلیت، اینو جایی نمیبینید ها، دقت کنید. اگرم با اساتید فلسفه ارتباط دارید، اساتید جوان، حالا جوان نسبی، ببینید اونا چی جواب میدن، اشکال مطرح کنید ببینید جوابشون چیه، شاید چیزای آیت بشه. ببینید خداوند یه دفعه سوال میکنیم از غرض در فاعلیت خداوند، یه دفعه سوال میکنیم از غرض در فعل خداوند، تمام شد دیگه. اما توضیح میخواد. ببینید غرض از فاعلیت خداوند، غرض از فعل خداوند. من ناچارم یه مثال خیلی قشنگ بزنم تا بعد بریم سراغ خدا. نگاه کنید، یه دفعه یه نجاری یه تختی میسازه، سوال میکنیم این آقای نجار برای چه این تخت رو ساخت؟ میگیم این نجار این تخت رو ساخت که روش بخوابند. یه دفعه میگیم نجار برای چه این تخت رو ساخت که روش بخوابند؟ این دوتا یه سوال نیستا؟ نجار برای چی تخت رو ساخت؟ روش بخوابند، پول بگیره. برای چه این تخت رو ساخت که روش بخوابن یا پول بگیرن؟ این دوباره نمیتونیم بگیم که همون جواب همونو بدیم. فرق این دوتا سوال چیه اگر دقت کنید؟ سوال اول سوال از فعل نجاره، یعنی سوال از هدف و غرض فعل نجار به فعلش برمیگرده، اما سوال دوم به فاعل برمیگرده، فاعلیت فاعل. اگر سوال کنیم برای چه نجار تخت و ساخت که مردم روش بخوابن یا پول بگیره، باید یه جواب دیگه بدیم که به خود نجار برگرده. حالا اینو کپی کنید بیاید تو بحث خودمون. یه دفعه میگیم خداوند برای چه انسانها را آفرید؟ میگیم برای این که خدا رو بشناسن. خدای متعال برای چی مقرراتی تشریع کرد؟ برای مصالح بندگان. اما یه دفعه میگیم خداوند برای چه مقرراتی را برای مصالح بندگان خلق کرد؟ اینجا باید ببینیم تو خود خدا دیگه بچرخیم، تو خود خدا بچرخیم. خدای متعال برای چه پیغمبرانی را برای هدایت انسان‌ها آفرید؟ یعنی نمی‌تونه بگیم، باید بگیم به خود العالی لا یفعل شیئا لعجل سافل، مال وقتی که سوال از فاعلیت باشه. ولی وقتی سوال از فعله میتونیم بگیم. پس اگر گفتیم خداوند ما را خلق کرد برای استفاده از رحمتش تا جودی کنم، نباید بگیم این لا یفعل شیء. این لا یفعل شیء مال وقتی که سوال از فاعلیت، نه یعنی از غرض در فاعلیت فاعل، نه از غرض در فعل فاعل. بین غرض در فعل فاعل با غرض در فاعلیت فاعل فرق میکنه. یکی به ذات خدا برمیگرده، یکی به فعل خدا برمیگرده. میدونید شاهد این مسئله چیه؟ شاهد این مسئله اینه که فلاسفه‌ای که این قانون رو قبول دارن، مثل خود ملا صدرا، فلاسفه‌ای که این قانون رو قبول دارن، تبعیت احکام از مصالح و مفاسد هم قبول دارن. اگه بپرسید خداوند ما رو برای چه خلق کرد، فورا آیه قرآن میخونن، ما خلق الجن والانس الا لیعبدون. البته یه چیزم بگم، این آخرین جمله‌ام باشه، ممکنم هست اصلا مصالح بندگان، رحمت، اینا رو غرض خداوند نگیریم، چی بگیریم؟ ثمره کار خداوند. میدونید که ما یک فائده داریم، یک غرض، اینو قاطی نکنیم. قبلا هم گفتم مثلا من یه سخنرانی میکنم، یه غرضی دارم، اما یه ثمره ای داره این سخنرانی من. اینا فرق، گاهی با هم فرق میکنه، نسبتش عام و خاص من وجهه. گاهی ثمره هست غرض من نبود، گاهی غرض من هست ثمره نیست، گاهی هر دوش هست، گاهی هم هیچ کدومش نیست، نه غرض داره نه ثمره. آدم خواب پریشان گویی میکنه، هیچ اثری هم نداره مثلا. پس ببینید، میتونیم هم بگیم اینا ثمره است. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون هم ثمره باشه. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس. این ليقوم الناس لام غرضه یا لام بیان نتیجه است؟ حالا جالب اینه که در قرآن هر دوش هست، یه جاهایی به شکل غرض اومده، یه جاهایی به شکل فائده اومده. حالا اینم یک نکته ای بود که اضافه کردیم. من هر سه کار انجام دادم، قانون فلسفی رو گفتم، ناهمسویشو با بحث خودمون گفتم، جوابم عرض کردم. دیگه شما دنبال کنید علما، چون دیگه بعد میره تا اواسط اردیبهشت دیگه درس بعدیمون انشاءالله. ما آقایون از بسم الله دیگه تموم شدیم، فقط یه بحث فقهی داره بسم الله، اونم فکر کنم یه دو سه هفته مهمان ماست، ما مهمان او هستیم و دیگه امسال هنر کنیم از بسم الله. حتی بسم الله رو تمام کنیم دیگه سوره حمد رو معطلش نمیشیم، سوره حمد رو واگذار میکنیم به علما، فضلا، شما اصحاب، میریم انشاءالله فرصتی باشه سوره بقره دیگه. الحمدلله رب العالمین. بلندتر اگر
سمان نظر قبل و بیان قبل تفتیش رو پتجه نشده ما بیانیم بلاخره بازم ریشه یه سفر شد رحمت
با کدوم بس
همون تماشه اول که داشتید که رد کردیم گفتید که نه این علت هایی چرا الرحمن رحیم بعد از سلمان
این داره تأکید میکنه رو هدف خلقت، او کار به هدف خلقت نداره، تأکید میکنه رو وسعت رحمت. ما میگیم اصلا ما کار به وسعت رحمت نداریم، اون نگاهش به الله به عنوان خالق و رازق نیست، ما نگاهمون به الله به عنوان رازق و خالق خیلی تفاوت میکنه. حالا میخواد بازم
این قرض فعل و ثمره فرقش چون قرض فاعل نیست بالاخره دیگه، قرض فعل قرض فاعل نیست. من میخوام بین قرض فعل و ثمره فرق کنم. من همون موقع هم تو مسئله خونم که همون خط خطی میگن خط
خطی کردم، ولی خب نفهمیدم. اشکال نداره، شما کتاب خریدید مالکی اصلا میتونید بدید بچه توش از اول تا آخر خط بکشه. بله ببینید، نمیدونم اشکالتون چیه، چی میخواد
تفاوت این دو تا، چون شما فهمیدید که ممکنه یه جواب جدیدی بدیم بگیم غرض فعل اصلا غرض نیست، ثمره است.
نه اینکه غرض فعل غرض نیست، غرض فعل که غرضه، بگیم خداوند یا در یه مورد خاص بگیم غرض فعل نبوده ولی ثمره بوده. بگیم خداوند مثلا در بعث رسول، ولو مثل اشاعره بخاطر همون اصل فلسفیمون اصلا بگیم غرض نداشته، ولی ثمره که داشته، یعنی وقتی خداوند بحث رسول میکنه انسان ها هدایت میشن. نگو هدایت هدف خداونده تا خواجه و ملا صدرا از تو قبر بدنشون بلرزه که ای وای دارن خلاف اصل دارن حرف میزنن، درست؟ میگیم نه ما نگفتیم هدف خداونده، ولی ثمره کار خداونده.
اینا آیین فلسفه هم همینو میگن، میگن غرض خداوند ندارد، یعنی غرض فاعل نیست، لکن همین که میفرمایید حالا اسمشو بذارید غرض فعل، ثمره هم دوئیت نیست، یعنی وقتی غرض فاعل نبود حتما طبق نظر آقایونی که اشاعره نیستن غرض فعل یا بفرمایید ثمره حتما هست، اینا دوئیت، من دوئیت رو نمیفهمم. اینکه میفهمید خدا غرض فعل ندارد مثل اشعار،
حالا اینکه فلاسفه چی میگن با عرض معذره، میدونم شما هم فازه بذار به عهده ما دیگه، فلاسفه چی میگن، چون فلاسفه هم غرض دارن هم ثمره دارن. بله
من عرض میکنم
جمع کلماتشون همینه که ما یک غرض برای فعل تصور کنیم، یک غرض برای فاعل تصور کنیم، و الا تو تناقض حتی تو خود اسفار صدرا میفتیم، چون تسری داره خداوند، چون صدرا قائل به تبعیت احکام هست. بله. حتی این شبه رو مطرح میکنه که گاهی وقتا مثلا ما حس نمی کنیم، میگه شما نمی فهمید. بله. مفصل اصرار داره، ترجیح بلا مرجعه محال میدونه، دیدید دیگه. بله. پس بخوایم کلماتش رو جمع کنیم، بهترین جمع همینه که بگیم اونجایی که بحث از غرض میکنه منظور غرض فعله، اونجایی که رد میکنه که عالی غرض داشته باشه قرض به فاعلیت.
اینو جا کامل قبول دارم. سوالم اینه که میشه قرض فعل نباشه ثمره باشه؟ این یاد
بله.
اینو نمیفهم همین.
بله اون قرض فعل نباشه. یه کسی یه مطلبی گفت، من با شما یه شوخی کردم، اصلاً قرضم جسارت به شما نبود، ولی ثمره شد جسارت به شما.
جورج ما قرض فاعل ندارید، قرض فعل هست.
یعنی چه قرض فعل هست؟
یعنی این فعل به اون میرسد دیگه.
این که نمیگن قرض. شما پس معلومه توی کلمه قرض، قرض معنا داره آقا. قرض یعنی هدف. بگیم قرض فعله، فعل به اون میرسه. قرض یعنی معناش، یعنی به یه چیز برسه اونو میگن قرض. قرض علت قائی دیگه، علت قائی معنا داره. علت قائی یعنی هدف، یعنی اون چه که در نظر گرفته شده. میگن فلانی قرضش اینه، یعنی اینو در نظر گرفته بود. میگن فلانی قرضش جسارت با آقا بود، میگن نه قرضش نبود. حالا گاهی وقتا حاصل میشه، همون که میگن عنوان قصدی، عنوان خود به خود. بعد اینا پس اون حاشیه رو لاک بگیرید.
بعضی‌ها تو یعنی دعوامون بیشتر لفظیه، ولی اصلا
بله دیگه، مثلا این الان معلوم شد دیگه. بله شما قرض رو یک جور معنا میکنید که
چات صحیح نیست.
حالا ما اینقدر آقا عادت کردیم به نقد، یعنی هر که هر چی بگی میخوام کرسی بدم، میگم بیا سری من برات کرسی بذارم.
استاد در تبیینی که شما داشتید نظر میشه راجع به قرض فاعلی هم ما خدا نسبت داریم اینجوری که مثلا تو مثالی که شما فرمودین بگیم چرا این فاعلیت رو داشت، بگیم به خاطر همون صفت رحیمیت رحمانیتی که داره، این ذاتشه، اقتضای ذاتشه.
ببینید باز مثل بحثی که با ایشون داشتیم، ما حالا یک کسی بگم اینو ما میگیم فاعلیت. ببینید ما اینجا میخواستیم ما دو تا چیز درست کنیم که یکیش برگردد به خداوند، یکیش برگردد به فعل. حالا این دیگه هر چی میخواد اسمشو بذارید، ولو همین اسمی که ما گذاشتیم بهترین اسمه.
از اینجا درس میکنم خونیم، چرا این فعل از خداوند سرچشمه گرفت؟ نگاهمون به این بره، هنوز به فعل نیست. میگیم این فعل چرا اصلا خلقتی انجام گرفت، متعلق خلقت هستم میذاریم کنار. میگیم چون مثلا رحمانیت دارن، رحیمیت دارن، به خاطر این صفته.
اشکال نداره، حرف ماست دیگه.
خب ما میگیم هم حتما به فعل برمیگرده این هم.
بله خداوند خلق کرد بندگانش را برای رحمت. بعد میگیم چرا خداوند بندگانش برای رحمت، این دیگه باید بگیریم به ذات خودش. چون اگه باز برگردونید به مثلا داری یه چیز دیگه، مثلا خداوند بندگانش را خلق کرد برای رحمت، جواب بدیم برای اینکه نظام احسن تشکیل شود. خواجه داره. خب دوباره میگیم برای چه خداوند خلق کرد؟ برای رحمت که نظام احسن. این دیگه سوال قطع نمیشه تا بگیم العالی لا یفعل لعجل سافله شیا. این به خودش مربوط.
ما برمیگردیم به اینکه ذاتی خداوند.
بله دیگه.
وقتی چون ذاتی خداوند
اصلا وقتی چون لا یفعل میشه ذاتی خداوند.
یعنی هدف برای فعالیت خدا اصلا نمیشه تصور کرد؟
نه دیگه. خارج از ذاتش نه. همون اشکال پیش میاد. پس میدونیم ما چیکار کردیم؟ ما یه مساهمه کردیم. نمیدونم این کار کسی کرده یا نه، ولی کار مساهمه قشنگی است. یه سهمی دادیم به اون قاعده، یه سهمی دادیم به چیزی که اصلا نمیشه خود این کار کنی.
خلق وجدان،
معنی وجدان. اصلا خود قرآن ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، حال بگو ای لیعرفون یا تبعیت احکام، یا خودش میگه ما پیغمبر فرستادیم لیخرجکم من الظلمات الی نور. اینا رو که مثل خواجه و ملا صدر حالا اشاعره ولشون کنید، اونا خوب کنه. حالا ولشون کنید، من نباید اینجور تعبیر، بالاخره اونا بزرگانی دارن، ولی تو این حرفشون مصیب نیستن دیگه، مختهن دیگه. بله
تو مثال نجار چی؟ برای فاعل میشه فاعلیتیه؟ دیگه مثلا پول گرفتن فاعلیتشه، خوابیدن به.
حالا اونو چون نجار عالی نیست و این بس فقط در عالی میاد، تازه صدرا که داره عالی من کل وچن،
فقط یه نفر،
بله یه نفر فقط خدا میشه. خواجه هست که میگه در مطلق عالی. چیز خاصی آخه ببینید، ما بیشتر نگاه اجتماعی داریم و آیات الاحکامی. حالا دور مثلا میگیم از صراط، صراط فرقش با طریق، دور این چیزی که کردن و من نمیخوام خیلی، یعنی چیزی که تو تفسیر نمونه هست، المیزان هست، حتی خیلی بحث ما ناچاران همونه تکرار میکنیم که بعد بیفتیم تو مثلا مطلب جدید. از این چه حد؟ نه مثلا ممکنه یه صفحه رو بخونیم، تو این صفحه یه پیامی در بیاریم، اونو بحث کنیم. و الا خب میدونید مادامت سماوات و از این تفسیر ما طول میکشه، این تو میشه دیگه، حالش همونطور میشه.
سلطان برلیفه این آیه دوباره کلوهو شد.